بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی هدیه بفرمید. و ما ینبغی لأحد ان یطمع ان ینزل بعمل الفجار منازل الابرار، اما انه لو وقعت الواقعه و قامت القیامه و جاءت الطامه و نصب الجبار الموازین لفصل القضاء و برز الخلائق لیوم الحساب ایقنت عند ذلك لمن تكون الرفعه و الكرامه و بمن تحل الحسره و الندامه، فاعمل اليوم في الدنيا بما ترجو به الفوز في الاخره. همونطور که مسبوق هستید، روایت شریفه ایست که عبدالله بن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده و در جلسات گذشته بخش هایی از این روایت را تلاوت کردیم و اندازه ای که خدای متعال توفیق داد توضیحاتی در اطرافش عرض کرد تا به این بخش رسیدیم که از این فراز بخشیش را در جلسه قبل خوندیم و بخشیش مونده که امشب خدمتتون عرض بکنیم. در واقع این بخش یک جنبه و اصل و مبنا داره برای مباحث دیگری که در همین روایت ذکر شده یا اصولا در مباحث اخلاقی و ارزشی اسلام مطرح میشه. به عنوان یک مقدمه خیلی کوتاه و گذرا عرض بکنم که نظام ارزشی اسلام مبتنی هست بر این بینش که انسان از یک مبدعی حرکت میکنه به سوی یک منتهایی، به سوی یک مقصدی. این ارزش ها هستند که باید جهت حرکت انسان را مشخص کنه. حالا مکاتب اخلاقی دیگری هر کدام مبنایی دارن برای خودشون، اما مبنای اسلامی اینه که با این دید ارزش ها و اخلاق را مطرح می کنیم، با این توجه که انسان یه موجودی است از یک مبدعی شروع به حرکت می کنه به سوی یک مقام و مقصدی، برای تعیین جهت حرکتش احتیاج به یک ارزش هایی داره. این ارزش ها فلش هایی هستند که راه را نشون می دن. پس ما وقتی میتونیم نظام ارزشی و اخلاقی اسلام رو تبیین کنیم که از یک طرف به مبدع توجه داشته باشیم و از یک طرف به معاد. مبدع آغاز حرکت انسان است از طرف خدا انا لله، و حالا با این دید و انا من الله و انا الیه راجعون، حرکت ما از یک مبدعی شروع میشه که خدا ما را آفریده در یک موقعیت خاصی، و این حرکت رو شروع میکنیم به سوی مقصدی که باید به سوی او برگردیم، انا الیه راجعون. حالا تفصیل اینا نمیخوام عرض بکنم، اجمالا توجه به این که نظام ارزشی اسلام در واقع تعیین کننده جهت حرکت از مبدا به سوی مقصد است. پس برای اینکه ما بخوایم این نظام را درست تبیین کنیم، توجه به این دو اصل مبدا و معاد ضرورت داره. به عنوان دو اصل موضوع هست برای تبیین عقلانی نظریه اخلاقی و ارزشی اسلام. حالا کسانی که با مباحث فلسفه اخلاق آشنا هستن متوجه میشن که من به چی دارم اشاره میکنم. تفصیلش را طبعا نمیتونیم الان بررسی بکنیم. این یه مطلب که تبیین عقلانی نظام ارزشی اسلام متوقف است به توجه به مبدأ از یک طرف و معاد از یک طرف. مطلب دیگه اینه که حالا ما از دیدگاه نظری و علمی و معرفتی توانستیم این نظام ارزشی و اخلاقی را بفهمیم و درک کنیم و بپذیریم. چه کنیم که انگیزه پیدا کنیم برای این حرکت؟ دو مطلب است، یکی این که بدانیم راه چیه، یکی این که انگیزهی برای حرکت داشته باشیم. چه کنیم که خودمون را آماده کنیم برای پیمودن این راه و کسب این فضیلت ها و ارزش ها. در این مقام هم باز توجه به این دو اصل کارسازه. در این بخش همینطور که کسانی جلسه قبل بودن توجه دارن، حضرت اشاره می فرماید به این که فکر کن درباره نعمت های خدا. چند دسته نعمت های خدا را ذکر می فرماید. یکی نعمت ها قبل از آفرینش تو. خدا زمینه ای فراهم کرد که تو به عنوان یک موجود انسانی در یک فضا و محیط سالمی به وجود بیایی و بتونی رشد کنی. این زمینه قبلا فراهم شده، نعمتی است قبل از خلقت تو. یکی دست نعمت ها بعد از آفرینش هست که زمینه بقاء تو در این عالم، ارتزاق تو را از نعمت های این دنیا و وسیله تکامل تو را فراهم کرده. اینم یه دست دیگه. یه دست نعمت هایی است که بعد از این عالم هست، خدا اونا رو مهیا کرده، به شما هم وعده داده که به اون نعمت ها میرسید اما به شرط. اون دوتاش چیزهایی است که خدا مفت به ما میده، چه نعمت های قبل از خلقت و چه نعمت هایی که بعد برای ادامه حیات و تکاملمون لازمه، شرطی نداره. اما رسیدن به اون نعمت‌های ابدی اون شرط داره. شرطش این است که ما راه صحیح را طی کنیم، اطاعت خدا بکنیم. ولی به هر حال اون نعمت‌ها رو خدا فراهم کرده که اون دیگه قابل وصف نیست. از لحاظ کمیت و کیفیت نعمت‌های ابدی دیگه قابل توصیف نیست. هرقدر خدا با اشاراتی در قرآن برای ما بیان فرموده، انبیا و اولیا اشاراتی کردن، یه چیزی میتونیم بفهمیم، ولی حقیقتش از بس عظمت داره نمیتونیم درست درک بکنیم. پس این دسته سوم نعمتهایی که در آخرت برای ما قرار داده و به ما وعده داده که به اونها برسیم. خب این وعده گفتیم شرط داشت، شرطش بود که ما تکالیفمون رو انجام بدیم، اطاعت خدا بکنیم. برای انجام دادن این تکالیف اولا یه نعمت دیگری قرار داده خدا، و اونه که این تکالیف را آسان قرار داده. اگه تکالیف خیلی سخت بود، طاقت فرسا بود، کم کسی میتونست انجام بده یا اصلا کسانی نمیتونستن انجام بده. پس آسان کردن راه رسیدن به نعمتهای ابدی، اونم یه نعمت دیگریست. این شد چهار قسم. پنجمم این بود که حتی برای انجام دادن همین تکالیف آسان هم خدا فرموده اگه از من کمک بخوای کمکت میکنم. همه اینها رو حضرت در بیان که جلسه قبل خوندیم اشاره فرموده. خب وقتی آدم فکر بکنه که خدای متعال دیگه چه کار میشده بکنه که برای ما نکرده، غرق در نعمتهایی که قابل شمارش و قابل توصیف نیست، این انگیزه پیدا میشه که برای چنین خدایی شکر نعمتهای او ایجاب میکنه که ما در مقام خضوع اطاعت او بر بیاییم. پس توجه به مبدأ آفریننده و آغاز آفرینش ما، این انگیزه میشه برای اینکه ما حرکت کنیم، ارزشهای اخلاقی و معنوی را تحقق ببخشیم در خودمون، یا راه صحیح زندگی را انتخاب کنیم. این یک عامل برای حرکت ما. یک عامل هم توجه به معادی، که وقتی ما این راه را طی کردیم، این دستورات عمل کردیم، به چه پاداش هایی میرسیم. اینم انگیزه دوم است. پس همونطور که اصل نظام اخلاقی مبتنی هست به رابطه بین مبدأ و معاد، در مقام ایجاد انگیزه برای پیمودن این راه هم توجه به مبدأ و معاد هر دو مؤثره. با توجه به این مطلب اون وقت می‌بینیم که چطور از یک طرف حضرت اشاره می‌فرماید به نعمت‌هایی که خدا به ما داده تا ما رو توجه به خدا و مبدأ بدن، از یک طرف اشاره می‌کنند به حیات ابدی و عالم معاد و ما رو توجه می‌دن به این که برای رسیدن به این نعمت‌های ابدی شما باید تلاش کنید. در اینجا یک آفتی وجود داره و اون اینه که وقتی آدم توجه پیدا میکنه به نعمتهای معنوی و مخصوصا وقتی مقایسه میکنه به این که نعمتهای قبلی خدا مفت بود، خیال میکنه که اون نعمتهای ابدی هم مفت میشه پیدا کرد بدون تلاش و زحمت. اما خدایی که این همه به ما قبل از آفرینش داده، در این عالم این همه نعمتها داده، آخرش هم درست میکنه، ولو حالا ما تلاش نکنیم و راه حسابی هم نریم، اون خدایی که این همه نعمت ها را داده بعدش هم میده. این یک زمینه است برای وسوسه شیطان که آدم را از فعالیت و تلاش باز میداره. اینجاست که حضرت هشدار میده، میفرماید و ما ینبغی لأحد ان یطمع ان ینزل بعمل الفجار منازل الابرار. کسی نباید تصور کنه که اگه ما رفتار صحیحی نداشتیم، اطاعت خدا نکردیم، هم برسیم به اون نعمت‌های ابدی. این اشتباه است. اگر اون نعمت‌های ابدی که قابل وصف نیست می‌خوایم بهش برسیم، که این فطری ماست، حتما می‌خوایم سعادت ابدی رو کسب کنیم. اگر می‌خوایم، فکر نکنیم که از هر راهی میشه. اون راهش مشروطه، باید راه دقیقی را انتخاب کنیم طبق دستوراتی که خود خدا تعیین فرموده. با رفتاری که اهل فسق و فجور می کنند ما نمیتونیم به اون مقاماتی برسیم که خدا برای اولیا و بندگان شایسته و مطیع خودش فراهم کرده. و ما ینبغی، سزاوار نیست که کسی طمع داشته باشه در این که به اون منازل ابرار و مقامات اولیای خدا برسد با عمل اهل فسق و فجور. بعد تأکید می‌فرماید به این که توجه به اون عظمت اون روز و اون نعمت‌ها و اون عالم که عالم حیات حقیقی است، عالم ابدی است، اینا با لفظش آسونه بگیم ابدی، حیات حقیقی است. به هر حال اون چیزی که این همه انبیا روش تأکید کردند، بیش از ثلث قرآن درباره اهمیت اون عالم هست، اینا نباید سرسری گرفت. ما الان نباید فکر این باشیم که این چند روز دنیا خوش به ما میگذره یا نمیگذره. این یک دوران آزمایشی است. باید بدونیم که سعادت حقیقی در اون عالم ابدی است. کما اینکه جلوترش هم فقرات قبلی هم در این جهت تأکید فرموده بود که الخیر کله امامک، همه خیرات در پیشه. فعلا چشم به این لذت‌های زودگذر دنیا و راحتی‌ها و آسایش حالا ندوزید. خیر کلش بعد از این عالم است. خیراتی که این در عالم هست نسبت به اون خیرات که انه هیچی. به هر حال می‌فرماید اما آگاه باشید، مطلب مهمی است، توجه داشته باشید. انه لو وقعت الواقعه، وقتی اون حادثه عظیم واقع شد، عالم قیامت، و قامت القیامه، قیامت برپا شد، و جاءت الطامه، اینا تعبیراتی است که اسمایی است که در قرآن برای عالم قیامت ذکر شده، طامه الکبرى، اون حادثه عظیم سخت هولنگیز وقتی واقع شد، و نصب الجبار الموازین لفصل القضا، و خدا عالم میزانهایی برای سنجش اعمال قرار داد. صحبت شوخی نیست، خدایی است که همه هستی در دست اوست و قدرت سلطنت خودش را در اون عالم ظاهر خواهد کرد. لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. اونجا دیگه هیچ کسی نیست که بتونه عرض اندامی بکنه، قدرتی نشون بده، مالکیتی، سلطنتی از خودش نشون بده. همه در مقابل قدرت اون خدای متعال هیچند. وقتی میفرماد لمن الملک الیوم، فقط خودشه که باید بگه لله الواحد القهار. کسی نیست که در مقابل عظمت خدا و سلطنت او ازار اندامی بتونه بکنیم. اونجا که خدا موازینی برای سنجش اعمال برپا خواهد کرد و دقایق اعمال ما را رسیدگی میکنه و ارزیابی میکنه که این کار چند اندازه میارزید و پاداشش چیه. اون وقت است که آدم میفهمه چه کسانی به سعادت رسیدن، برد کردند تو این جریان، پیروز شدند و چه کسانی شکست خوردند و حسرت و ندامت مبتلا شدند. برز الخلائق لیوم الحساب، اون وقت که همه بندگان خدا ظاهر میشن برای حساب، اگر وقتی اینجوری شد، این عالم برپا شد و میزانها نصب شد و مردم حاضر شدن برای اینکه حسابشون رسیدگی بشه، ای قنت عند ذلک لمن تكون الرفعت والکرامه، اونجاست که یقین خواهی کرد که برتری، سربلندی، کرامت، ارزش مالکیه. اینجا هر چی بگیم اونطور که باید و شاید آدم نمیتونه بفهمی که واقعا ارزش انسانی چیه و برای کی هست. بالاخره باز هم همین ادراکات ضعیف ما که توأم با شبهات و اوهام و وساوس شیطانی هست، درست نمیگذاره که ما حقیقت شو درک کنیم. وقتی خود اون عالم برپا شد و مشاهده کردیم، خواهیم فهمید که واقعا سربلندی مالکیست، ارزش مالکیه و چه کسانی به چه مقاماتی میرسن. از یک طرف ارزش مالک چه کسانیست و به من تخل الحسرت و من ندامه، و حسرت و ندامت نصیب چه کسانی میشه. حالا که چنین عالمی در پیش است و ما خواه ناخواه به اونجا خواهیم رسید، فعمل الیوم فی الدنیا به ما ترجو به الفوز فی الاخره. اگه در اینجا به همون اندازه‌ای که یقین داری و مطمئن هستی که چنین عالمی هست، باید تلاش کنی کاری انجام بدی که در اون عالم به سعادت برسی، کامیاب بشی، نه اینکه فکر کنی هر کاری بکنی بالاخره اونجا یه جوری خواهد شد. همینطور که اینجا رو میگذرانیم، اونجا هم رو میتونیم یه جوری خلاصه ماسمالی کنیم. اینجوری نیست. اونجاست که آدم پشیمان میشه که یک عمری را میتوانست از هر لحظه ایش برای اون سعادت چقدر استفاده کنه و اونا رو به غفلت و بطالت و هوس و اینها گذرونده. پس حاصل توضیحی که ما درباره این بخش داشتیم این است که هم درک نظام ارزشی و اخلاقی اسلام مبتنی هست بر دو اصل مبدأ و معاد، و هم ایجاد انگیزه برای پیمودن راه کمال و تحقق بخشیدن ارزش‌های متعالی در وجود خدا آدم متوقف بر این است. از یک طرف ما توجه به خدا داشته باشیم، از یک طرف توجه به معاد داشته باشیم. کیست که این نعمتها را به ما داده تا انگیزه شکر در ما پیدا بشه؟ اگر شکر بکنیم و اطاعت خدا بکنیم چه خواهد شد؟ به اون سعادتی در عالم آخرت خواهیم رسید. پس اگر بخواهیم ما هر قدر در این را بیشتر پیش بریم، باید به این دوتا مبنا بیشتر توجه کنیم. یادآوری این دو اصل همواره میتونه کمک کننده ما باشه برای اینکه عزم ما راسختر بشه بر پیمودن این راه صحیح، همون راهی که انبیا پیش پای ما گذاشتن و ما را دعوت کردن که عمل بکنیم. پروردگارا تو را به مقام و منزلت اولیاء خودت قسم میدیم که به همه ما معرفت و بصیرت بیشتر در دین مرحمت بفرما، توفیق اطاعت و بندگی و کسب مکارم اخلاق و فضائل به همه ما عنایت بفرما، مقامات امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را عالی تر قرار بده، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به نظام اسلامی را موفق بدار، توفیق قدردانی از نعمتهای خودت به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.